ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. امارات به حادثه انفجار در مجتمع نظامی اصفهان واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید به واسطه قطر پیام‌هایی از طرف‌های برجامی دریافت کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز سفر خاورمیانه خود وارد قاهره شد. وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجه در یک پیام توییتری به حادثه انفجار در مجتمع نظامی اصفهان که بامداد یک شنبه اتفاق افتاد واکنش نشان داد. انور قرقاش در این پیام با اشاره به تنش‌ها در نقاط مختلف منطقه از جمله انفجار در اصفهان گفته که به رغم پیچیدگی مسائل راهی جز گفتگو و راه حل‌های سیاسی وجود ندارد. هنوز به طور رسمی عامل حمله پهپادی به مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی نشده است، اما محمد مرندی مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در پیامی توییتری با انتشار عکسی از انفجار اصفهان در مورد عواقب آن برای اسرائیل هشدار داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار و گفتگو با همتای قطری خود در تهران اظهار داشت امروز پیام‌هایی از طرف‌های مقابل برجامی از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کردیم. حسین امیر عبداللهیان در این حال با اشاره به تلاش‌های قطر برای رفع تحریم‌ها گفت قطر برای بازگشت همه طرف‌های برجامی به تعهداتشان تلاش می‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رابرت مالی نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای چند روز قبل گفته بود پس از پشت کردن ایران به فرصت بازگشت به برجام در تابستان 1401 ایالات متحده اکنون دیگر برجام را در دستور کار خود ندارد. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یک شنبه در آغاز سفر خود به منطقه خاورمیانه وارد قاهره پایتخت مصر شد. آنتونی بلینکن قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه با سفر به بیت المقدس و رام الله با رهبران اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو کند. سفر وزیر امور خارجه آمریکا در حالی است که تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در روزهای اخیر شدت پیدا کرده است. روز پنج شنبه عملیات ارتش اسرائیل در جنین 9 کشته بر جای گذاشت و حمله مسلحانه یک فلسطینی به کنیسه یهودیان در بیت المقدس شرقی جان 7 نفر را گرفت. و وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد کارکنان سفارت این کشور در تهران و خانواده‌هایشان روز یکشنبه خاک ایران را ترک می‌کنند. رویترز در گزارش این خبر آورده است تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران دو روز پس از حادثه تیراندازی و کشته شدن مأمور حفاظت این سفارتخانه صورت می‌گیرد. جمهوری آذربایجان حادثه روز جمعه را اقدامی تروریستی توصیف کرده است. بامداد روز یکشنبه 9 بهمن وزارت دفاع ایران از یک حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان خبر داد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، به گفته مقام‌های امنیتی این حمله توسط 3 ریز پرنده صورت گرفته و یکی از آنها توسط پدافند هوایی رهگیری شده. به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندارد اصفهان این حمله تلفات جانی نداشته و تنها به سقف یک کارگاه خسارت وارد شده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
یه پهپاد بود، درسته؟
این صدای انفجاری بود که شنبه 8 بهمن کمی قبل از نیمه شب در اصفهان شنیده شد. انفجاری که وزارت دفاع ایران بامداد روز یکشنبه آن را تأیید کرد و به یک حمله پهپادی به یکی از کارگاه‌های این وزارتخانه نسبت داد. این جزئیات بیشتر از زبان محمد رضا جان نصاری، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان.
یه حمله پهپادی ناموفق به یکی از کارگاه‌های وزارت دفاع صورت گرفت در اصفهان که خوشبختانه با پیشبینی‌ها و تمهیدات پدافندی صورت گرفته که از قبل آمادگی‌های لازم ایجاد شده، اونجا یکی از اون پهپادها مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفت و سرنگون شد و تعداد دیگری از اونها هم در تله‌های پدافندی گرفتار شدن و خودکشی کردن. بر اساس این تمهیدات آسیبی جزئی به سقف اون کارگاه فقط وارد شده و به فضل خدا همطوری که قبلا اعلام شد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و هیچ گونه خللی هم برای تجهیزات و ماموریت‌های اون مجموعه ایجاد نشده است.
این از معدود مواردی است که نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به صراحت هدف حمله قرار گرفتن را تأیید می‌کنند. در اطلاعیه وزارت دفاع گفته شده این حمله توسط سه ریز پرنده صورت گرفته. نوعی هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد در اندازه‌ای بسیار کوچک که وزنشان چند گرم بیشتر نیست و شعاع پروازی کمی دارند. در اطلاعیه وزارت دفاع نامی از هیچ کشور یا گروهی در مورد انجام این حمله برده نشده. اما محمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، در پیامی توییتری با انتشار عکسی از انفجار اصفهان در مورد عواقب آن برای اسرائیل هشدار داده. وبلاگ اینتلی تایمز در اسرائیل هم که مسائل امنیتی و اطلاعاتی مختلف به ویژه در مورد ایران منتشر می کند، در چند رشته توییت جزئیات بیشتری در مورد این حمله داده. در این توییت ها آمده هدف حمله پهپادی در اصفهان پژوهشگاه فضایی ایران وابسته به وزارت دفاع بوده. به نوشته اینتلی تایمز، محل هدف قرار گرفته آزمایشگاه مواد و انرژی اصفهان بوده. همزمان وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجه در یک پیام توییتری به این حادثه واکنش نشان داده. انور قرقاش در این پیام با اشاره به تنش‌ها در نقاط مختلف منطقه از جمله انفجار در اصفهان گفته که به رغم پیچیدگی مسائل راهی جز گفتگو و راه حل‌های سیاسی وجود ندارد. این تازه ترین حمله به تأسیسات نظامی یا هسته‌ای ایران است. پیش از این اوایل خرداد ماه هم در حادثه‌ای در مرکز نظامی پارچین یک مهندس کشته شد و یک کارمند زخمی. حادثه‌ای که چند روز بعد از ترور یک سرهنگ سپاه به نام صیاد خدایی اتفاق افتاد. پارچین یک پایگاه نظامی در جنوب شرق تهران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود مظنون است که در این پایگاه آزمایش‌هایی روی مواد انفجاری نیرومند انجام می‌شود. پارسال هم در فروردین حمله‌ای به تأسیسات زیرزمینی نتنز انجام شد که طی آن سانتریفیوژهای این تأسیسات خسارت دیدند. دولت اسرائیل مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت، اما رسانه‌های داخلی این کشور گزارش دادند که اسرائیل یک حمله سایبری ویرانگر را ترتیب داده بود که باعث خاموشی در تأسیسات نتنز شد. مقام‌های ایران این حملات را به اسرائیل نسبت می‌دهند. اسرائیل البته مسئولیت هیچ کدام از این حملات را به طور رسمی به عهده نگرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به طور مرتب اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کنند. هرچند همچنان بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور تأکید دارند. تناقض در گفتار و رفتار که باعث شده اسرائیل همواره آماده حملات احتمالی ایران باشد. نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل در روزهای اخیر در حال برگزاری بزرگترین رزمایش مشترک خود بودند. 7500 سرباز دو کشور در رزمایشی با نام درخت بلوط در جنوب اسرائیل شرکت دارند.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمره حساس با مشت و باتون میزدن توی ستون فقرات.
اینقدر قوی بودن تمام صورتش کبود.
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت و لگد به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
برای بازی رو درمی و بردیم و میشستیم و بانی شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه‌چاله مستند رادیویی، سه‌شنبه 11 بهمن ساعت 15:20 و 23 از رادیو فردا.
بر اساس گزارش تجارت نیوز، نرخ تورم مواد غذایی در دی امسال نسبت به ماهای دیگر سال جاری یکی از بالاترین نرخ‌های ثبت شده است. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم مواد خوراکی در دی ماه به 70% رسیده. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت فعلی پرسیدم. احمد علوی:
تورم به طور کلی که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان در ایران هست الان. دوم اینکه تورم مواد غذایی، اینها نرخاش بسیار بالاست، چه در سطح داخلی به طور تاریخی نگاه بکنیم نسبت به گذشته در خود ایران یا نسبت به شرایط بین‌المللی. البته آگاهی داریم که در حال مواد غذایی بیشترین سهم رو در سبد هزینه خانواده‌هایی که هستن به اصطلاح حقوق بگیر هستن و خانواده‌هایی که درآمدشون پایین هست دارد. در نتیجه طبیعی است که اکثریت مردم ایران این تورم رو احساس میکنن، منتها این نرخایی که الان به طور رسمی از طرف دولت اعلام میشه، اینها نرخای رسمی و دولتیه. اون چیزی که مردم احساس میکنن چیزی دیگری است. به همین دلیل هم است که مردم غالبا اعتمادی ندارن به این آمار، برای اینکه تجربه روزمره و جمعیشون چیز دیگری است. اما اینکه ریشه این تورم چیز طبیعی است که این به اصطلاح فرضاً گفته میشه با واردات خنسا میخوان بکنن این تورم رو کاهش بده، یا با کنترل های شدید مثل تعزیرات یا راهکارهای دیگری. اما با توجه داشت که دلیل اصلی این تورم اولا ساختاری کلانه و مربوط میشه به برحال سیاست های پولی مالی دولت و همچنین ساختار غیر شفاف اقتصاد ایران، بنابراین این رفتارها یا این راهکارها که برحال با واردات بعضا قیمت ها کاهش پیدا بکنه، یک پدیده بلند مدت و پایداری نیست و نمیتونه نرخ ها رو کاهش بده یا فرضاً به ثبات حتی ایجاد بکنه. در نتیجه باید گفت که حاکمیت برای اینکه بپوشاند مشکلات رو دست میزنه به این راهکارها، و مشکل اصلی اساساً خود حاکمیته، به این معنی که وقتی یه حاکمیتی به هر حال کسر بودجه شدیدی داره، سیاست های مالی و پولیش مؤثر نیست، مناسب نیست، و همچنین رانت در واقع اقتصاد ایران رو فرا گرفته، این راه حل نمیتونه مؤثر باشه. افسون بر این، هزینه این راهکارهای نامناسب غلط و این سیاستهای غلط پولی و مالی دولت رو در نهایت همون طبقات پایین میبرن، همون گروهایی که درآمدشون پایینه و از قبل تورم بیشترین آسیب رو میبینن.
شما به مسئله واردات اشاره کردین که در گزارش‌های مختلف هم البته قید شده که مثلا برای تعدیل قیمت گوشت تلاش میخوان بکنن گوشت گرم وارد بکنن تا یه مقدار به هر حال قیمت‌ها بیاد پایین، ولی عملا حتی اگر هم این کار شده باشه در مقیاس کم انجام شده و اون اندازه تاثیرگذار نبوده در قیمت‌ها. گزارش مرکز آمار ایران هم حاکی از اینه که تورم مواد خوراکی در دی ماه به 70% رسیده. می‌خواستم نظر شما رو بدونم که این ماجراها وقتی که جمع‌بندی می‌کنیم تمام این مسائل قیمت کالاهای اساسی و به خصوص مواد خوراکی رو، نتیجه بلافاصله‌اش در زندگی مردم چی هست؟
خب این راهکارها که به وسیله واردات تعادل موقت و البته ناکافی ایجاد بکنن، کاری است که در این 10 سال، 20 سال، 30 سال انجام شده، منتها روند فزاینده قیمت‌ها ادامه داشته. معلومه که این راهکارها مؤثر نیست. اگر راهکارا مؤثر نیست و اگر حقوق بگیران، دستمزد بگیران که به هر حال قدرت خریدشون با تورم کاهنده است، میره پایین دائما قدرت خرید در اثر این تورم و این ساختار و این سیاست‌های نامناسب مالی پولی، طبیعی است که بیشترین آسیب رو همین گروه‌ها می‌بینن و در نتیجه این راهکارهایی که به هر حال گمان نمی‌ره که خود مقامات هم چندان باوری بهش داشته باشن، اما بیشتر نوعی به واقع میشه گفت که رفع تکلیف از خودشون انجام میدن. بنابراین انتظار نمیره که این راهکارهای کوتاه مدت جواب بده، کما اینکه جواب نداده. چرا؟ برای اینکه مشکلات اصلی سر جای خودش باقیه و این راه حل ها میره سراغ معلول، نمیره سراغ علت واقعی مسائل.
گفتگویی بود با احمد علوی اقتصاددان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.